یوحنا باب 1 آیه 12 تا 36. یک هفته تا یک شنبه عید پاک فاصله داریم. مهمترین تاریخ در تقویم مسیحی. امروز معمولا به عنوان یک شنبه نخشک شناخته می شود. اشاره به شاخه های نخلی که جمعیت هنگام ورود عیسی به اورشلیم در آستانه جشنواره عید فصح تکان می دادن. امروز صبح از مجموعه رومیان فاصله می گیریم و توجه خود را به عید پاک و وقایع منتهی به آن معطوف می کنیم. از فردا یک هفته دعا داریم که با مجموعه از قرائت های انجیل که وقایع منتهی به مرگ عیسی را شرح می دهد همراه است. و مراسم مشترک جمعه خوب را با یوکر داریم. همه اینها فرصت هایی هستند تا قلب های من را با عیسی و رستگاری که برای ما برمقان آورد هماهنگ کنیم. گاهی اوقات ما یک شخص را با پیشگامانه ترین کار او تعریف می کنیم. امروز برای افراد مشهور می پرسیم میراث آنها چه خواهد بود؟ برای افراد خاصی که در تاریخ می توانیم لحظه تعیین کننده یک شخص را شناسایی کنیم. می توانیم اوج موفقیت در کار زندگی آنها را مشخص کنیم. در سال 1905 آلبرت اینشتین 4 مقاله پیشگامانه منتشر کرد که شامل نظریه نسبیت خاص او نیز می شد. روزا پارکس که از واگذاری صندلی خود در اتوبوس خودداری کرد و لحظه محوری در جنبش حقوق مدنی ایجاد کرد. نیل آرمسترانگ در سال 1969 پا به ماه گذاشت. بتوون سمفونی شماره 5 خود را در سال 1808 برای اولین بار اجرا کرد. وقتی زندگی عیسی را در نظر می‌گیریم، بسیاری از وقایع زندگی او اگر یک فرد عادی آنها را تجربه کرده بود، لحظه‌ای تعیین کننده بودند. به عنوان مثال، اگر شما جمعیت حدود 20,000 مرد، زن و کودک را با 5 نان و 2 ماهی سیر می‌کردید، یا اگر روی آب راه می‌رفتید یا طوفان را آرام می‌کردید، یا نابینایان را شفا می‌دادید یا مردگان را زنده می‌کردید. اما اگر کمی مکس کنید و در مورد آن فکر کنید، به طرز شگفت‌آوری هیچ یک از اینها اوج کار عیسی نیستند. امروز صبح در انجیل یوحنا در فصل 12 هستیم. فصل 12 شامل یک نقطه عطف است. نقطه عطف مربوط به نزدیکی زندگی عیسی است که کار او را تعریف می‌کند. عیسی در اصل می‌گوید زمان او فرا رسیده است و لحظه او نزدیک است. دلیل جسم گرفتن پسر ابدی خدا در حال گذر است. در فصل 2 این انجیل عیسی گفت که زمان او هنوز فرا نرسیده است. در فصل 7 راوی ما یوحنا میگوید که مقامات به دنبال دستگیری عیسی بودند، اما هیچ کس به او دست دراز نکرد زیرا زمان او هنوز فرا نرسیده بود. یوحنا به طور مشابه در فصل 8 میگوید که عیسی دستگیر نشد زیرا زمان او هنوز فرا نرسیده بود. اما در اینجا در فصل 12 و آیه 23 عیسی میگوید ساعت فرا رسیده است. ساعت عیسی به مرگ قریب الوقوع اشاره دارد. عیسی میداند که قرار است رنج بکشد. او میداند که قرار است گناهان قوم خود را به دوش بکشد. او میداند که خشم خدا بر او نازل خواهد شد. ساعت او فرا رسیده است. نقشه خدا که از پیش از بنیان جهان گرفته شده بود در شرف آشکار شدن است. مهمترین وقایع در تمام تاریخ در شرف الوقوع است. نقشه خلاصه‌گاری خدا که او از زمان سقوط در پیدایش سه از طریق نوح، ابراهیم، موسی، داوود، از طریق انبیا، کاهنان و پادشاهان، از طریق ملت اسرائیل در جهان در حال اجرا بوده است. نقشه رستگاری خدا به اوج خود میرسد. عیسی در فصل 12 آیه 23 میگوید ساعت فرا رسیده است. مصلوب شدن در فصل 7 در 7 فصل دیگر اتفاق نمی‌افتد. اما انجیل یوحنا اکنون به توصیف وقایع و گفتگوهایی می‌پردازد که منجر به مرگ عیسی شد. همونطور که در 36 آیه اول فصل 12 سفر می‌کنیم، شاهد موارد زیر خواهیم بود. فداکاری فوق‌العاده و سنگدلی فوق‌العاده ورود پادشاه به اورشلیم را خواهیم دید و شاهد خواهیم بود که جلال صلیب آشکار می‌شود. بیایید با فداکاری فوق‌العاده شروع کنیم. در آیه 1 عیسی و شاگردانش برای عید فصح به اورشلیم می‌روند. این عید فصحی است که قوم خدا هر ساله باید آن را جشن می‌گرفتند. آنها باید به بردگی خود در مصر بیش از 1000 سال قبل نگاه می‌کردند. آنها باید به یاد می‌آوردند که چگونه داوری بر فرعون از طریق مرگ نخست‌زاده در مصر نازل شد. و چگونه قوم خدا از داوری از طریق خون برهی که بر چارچوب در خانه هایشان مالیده شده بودند رهایی یافتند. این در نهایت منجر به فرار آنها از بردگی و استبداد شد. عیسی به همراه شاگردانش برای عید فصح در ردراه اورشلیم است. شاگردانش به ذهنشان خطور نکرده بود که عیسی تحقق این وقایع است. داوری بر پسر خدا نازل خواهد شد. عیسی برای عید فصح است که قربانی خواهد شد. خون او قومش را از خشم خدا محافظت خواهد کرد. او موسی جدید و بهتری است که قوم خود را از بردگی گناه بیرون خواهد آورد و آنها را از استبداد شیطان آزاد خواهد کرد. عیسی قوم خود را به سرزمین موعود هدایت خواهد کرد. در آیه 1 عیسی و شاگردانش در راه عید فصح هستند. آنها در بیت انیا دو مایلی اورشلیم توقف می‌کنند. دوستان خوب عیسی آنجا هستند. مرتا، مریم و لازاروس تنها در فصل قبل بود که عیسی لازاروس را از مردگان برخیزانید، که همانطور که می‌توانید تصور کنید شور و هیجان زیادی ایجاد کرده است. در ادامه بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد. متن ما میگوید که آنها به افتخار عیسی شامی ترتیب دادند. در آیه 3 مریم را میبینیم که در کنار پاهای عیسی ایستاده است و او را با عطر مس میکند و پاهایش را با موهایش خشک میکند. این عملی از سرسپردگی فوق‌العاده است. میتوانید بفهمید که چرا او این کار را میکند. عیسی برادرش لازاروس را از مرگ زنده کرده است. او 4 روز مرده بود. عیسی درخواست کرد که سنگ قبر را کنار بزنند. با وجود اعتراض این اتفاق افتاد. او لازاروس را فراخواند تا بیرون بیاید. و سپس یکی از جملات قابل توجه در ادبیات را داریم. مردی که مرده بود بیرون آمد. مارتا و مریم لازاروس قبل از این عیسی را دوست داشتند. اکنون او را بیشتر دوست دارند و مریم این عشق را از طریق این عمل از سرسپردگی فوق‌العاده نشان می‌دهد. این عطر همانطور که در آیه 3 به ما گفته شده است حدود 1 پوند وزن دارد. گران است و از سنبل خالص ساخته شده است. سنبل از گیاهی گلدار گرفته می‌شود که بیشتر در هند یافت می‌شود. وقتی می‌خوانیم که گران است، این کلمه در اندازه متفاوت از آن چه ممکن است در مورد آن فکر کنیم استفاده می‌شود. شوهران ممکن است یک عطر گران قیمت را در براحت برای همسران خود بخرن. شاید قیمت از 40 یا 80 پوند باشد. من به صورت آنلاین بررسی کردم و گرانترین قیمت در یک فروشگاه 395 پوند برای 100 میلی‌لیتر بود. چیزی که مریم در آیه 3 استفاده می‌کند گران است، اما هزینه آن کاملا متفاوت است. تخمین یهودا این است که می‌توان آن را به قیمت 300 دناری فروخت. در پاورقی آمده است که 1 دناریوس مادر دستمزد 1 روز کارگر بود. مریم پمادی به ارزش حدود 1 سال دستمزد در اختیار داشت. شاید ارث خانوادگی بود یا با دستمزد 1 سال خود چه می کردید؟ یهودا ایده ای دارد. آیه 5 آن را به فقرا بدهید. به نظر مذهبی می آید. اما طبق گفته یوحنا در آیه 6 او یک دزد است. می خواهد پول در اختیارش باشد تا بتواند به خودش کمک کند. با دستمزد 1 سال خود چه می کردید؟ مریم این پماد را برمی دارد و آن را روی پاهای عیسی می ریزد و پاهای او را با موهایش پاک می کند. این یک عمل فداکاری فوق‌العاده است. او می داند عیسی کیست و می داند که او رستاخیز و حیات است. او می داند که او شایسته پرستش اوست. شایسته این پاند سنبال خالص گران قیمت. عیسی در آیه 7 موافق است و آیه 7 برای مترجمان دشوار است. به نظر من برداشت این است که او در نگاه داشتن آن برای این ساعت خوب عمل کرده است. مرگ و دفن عیسی قریب الوقوع است. این عمل فداکاری مانند رسم یهودیان در آماده کردن جسد برای دفن بوده است. این اولین اشاره از اشارات فراوانی است که عیسی به مرگ قریب الوقوع خود اشاره می کند. مریم به عنوان کسی که درک می کند عیسی شایسته فداکاری فوق‌العاده است به عنوان نمونه‌ای برای ما عمل می کند. زندگی ما باید با فداکاری به عیسی مشخص شود. زمان ما، هدایای ما، پول ما، زندگی ما دوباره رومیان 12 است. بدنهای خود را به عنوان قربانی‌های زنده تقدیم کنید. ایلیسا، همانطور که به عید پاک نزدیک می شویم بیایید یک بار دیگر بر تمام کارهایی که عیسی برای ما انجام داده است تمرکز کنیم و با قدردانی و فداکاری پاسخ دهیم. سنگدلی فوق‌العاده. یوحنا ما را به صحنه ای از سنگدلی فوق‌العاده می برد. بسیاری شاهد زنده شدن لازاروس از مردگان بودند. اخبار پخش شده است. یهودیان آیه 9 وقتی می فهمند که عیسی به شهر برگشته است، میخواهند او را ببینند، اما نه فقط او، جمعیت هم میخواهند ایلعازر را ببینند. بیایید مردی که مرده بود اما از قبر بیرون آمد ببینید. میتوانید این را بفهمید؟ نه، اما فقط به سنگدلی کاهنان اعظم در آیه 10 نگاه کنید. پس کاهنان اعظم نقشه کشیدند که ایلعازر را نیز بکشند. سنگدلی آنها را ببینید. چرا اینقدر کور؟ چرا کسی که از مرگ برگشته است بکشند؟ چه چیزی باعث شد که آنها فکر کنند عیسی نمیتواند او را دوباره زنده کند؟ آیه 11 انگیزه آنها را بیان میکند. زیرا به خاطر ایلعازر بسیاری از یهودیان میرفتند و به عیسی ایمان میآوردند. انگیزه آنها غرور و حسادت است. جمعیت به سمت عیسی هجوم میآورند. نویسنده ما یوحنا عمل خارق العاده فداکاری مریم را درست در مقابل سنگدلی خارق العاده کاهن اعظم قرار داده است. او به عنوان سرزنشی برای آنها عمل می‌کند. کاهنان اعظم در این مورد یهودا به عنوان هشداری برای ما عمل می‌کنند. آنها افراد مذهبی بودند که آنها به کلیسا می‌رفتند. یهودا می‌خواست به فقرا پول بدهد. او به نظر پرهیزگار می‌آید. به نظر مذهبی می‌آید. او در کنار عیسی راه می‌رفت، با عیسی غذا می‌خورد، اما نه کاهنان اعظم و نه یهودا عیسی را دوست نداشتند. آنها به او وفادار نبودند، آنها واقعا به او ایمان نداشتند. البته آنها معتقد بودند که او وجود دارد. آنها می‌توانستند او را ببینند، اما آیه 11 نشان می‌دهد که هیچ اعتقادی به او وجود نداشت. آنها باور نداشتند که او کیست. آنها نفهمیده بودند که چرا او آمده است. به زودی خواهیم دید که عیسی چگونه می خواهد ما به او ایمان بیاوریم. اینک پادشاه وارد اورشلیم می شود. ما شاهد فداکاری فوق‌العاده و سنگدلی فوق‌العاده بوده ایم. ما به جلو می رویم و ورود پادشاه به اورشلیم را می بینیم. ورود پیروزمندانه یکی از معدود رویدادهایی هست که هر چهار انجیل ثبت کردند. عیسی همچنان زبان زد خاص و عام است. آیه 12 جمعیت می شوند که او به اورشلیم می آید. آنها هیجان زده هستند. آیه 13 آنها شاخه هایی از درختان نخل را جدا می کنند و در حالی که عیسی به سمت دروازه های شهر بالا می رود آنها را تکان می دهند و یوحنا به ما می گوید که جمعیت فریاد می زنند. آنها چه فریادی می زنند؟ آنها با نقل قول از مزمور 118 شروع می کنند که اشارات زیادی به مسیح دارد. آنها فریاد می‌زنند هوشعیانا که به معنای واقعی کلمه نجات یا نجات ما اکنون است. مبارک است که کسی که به نام خداوند می‌آید، حتی پادشاه اسرائیل. جمعیت عیسی را به عنوان پادشاه می‌بینند، پادشاه خدا. آنها او را به عنوان مسیح می‌بینند. مسیح خدا بالاخره آمده است و وعده داده شده و از دیر باز اینجاست. و او اینجاست تا نجات دهد. شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که مسیح خدا حکومت روم را در اورشلیم سرنگون کند. اما او سوار بر اسب جنگی وارد اورشلیم نمی شود. او سوار بر کرل اولاغ است. یک کرل اولاغ جوان. کتاب مقدس این را پیش بینی کرده بود. در آیه 15 به زکریا 9 آیه 9 اشاره شده است. ای دختر صهیون مترس، اینک پادشاه تو سوار بر کرل اولاغ می آید. در اینجا عیسی نه سوار بر اسب و نه در عرابه، بلکه فروتن و متواضع سوار بر کر اولاغ می آید. زمینه کلام زکریا جالب است. بلافاصله پس از اینکه زکریا این پیشگویی را ثبت می کند، بنگرید پادشاه شما سوار بر کر اولاغ، از برده شدن اسب جنگی از اورشلیم، شکسته شدن کمان جنگی، برقراری صلح با ملت ها و حکومت پادشاه از دریا تا دریا صحبت می کند. و شاگردانی که به صلیب و رستاخیز نگاه می‌کنند حداقل باید سوالاتی داشته باشند. بله، او سوار بر کرولا وارد اورشلیم شد. بله، ما معتقدیم که او مسیح است. او مرد و دوباره زنده شد. اما ما نمی‌بینیم که اسب جنگی رومی‌ها روبوده شود. نمی‌بینیم که کمان‌های جنگی شکسته شوند. نمی‌بینیم که صلح با ملت‌ها برقرار شود. نمی‌بینیم که عیسی از دریا تا دریا حکومت کند. ما می‌دانیم مگر نه که آن ماجرا در راه است. ما می‌دانیم مگر نه که امپراتوری روم دیگر وجود ندارد. از پای جنگی آنها و کمانهایشان پیدا نمی‌شوند و این که کلیسا تا به امروز وجود دارد. کلیسا از روم بیشتر دوام آورده است. ما می‌دانیم که او خلقت جدید را آغاز خواهد کرد و از دریا تا دریا حکومت خواهد کرد. ورود پیروزمندانه در اورشلیم تحقق باب نوح زکریا را آغاز کرد. مسیح دوباره پیروزمندانه به زمین باز خواهد گشت و زکریا به طور کامل تحقق خواهد یافت. قبل از اینکه به ادامه مطلب بپردازیم، یوحنا نظر دیگری در مورد بی‌ایمانی نسبت به عیسی که در زمان او بسیار مشهود بود بیان می‌کند. آیه 19: پس فریسیان به یکدیگر گفتند: می‌بینید که چیزی به دست نمی‌آورید، بنگرید جهان از پی او رفته است. یوحنا در حال ایجاد تضاد دیگری است. این بار بین جمعیتی که عیسی را به عنوان پادشاه صدا می‌زنند و فریسیانی که نسبت به اینکه عیسی کیست کور هستند. ما با نگاهی به فداکاری خارق‌العاده و سنگدلی خارق‌العاده شروع کردیم. ما ورود پیروزمندانه را دیده ایم و اینکه چگونه با این سنگدلی بیشتر همراه بود، اکنون می‌خواهیم با نگاهی به جلال صلیب به پایان برسانیم. جلال صلیب. فریسیان ناخواسته کار خوبی در نشان دادن چگونگی جذب کار مسیح به ملت‌ها انجام دادند. آنها همین الان گفتند که تمام دنیا به دنبال عیسی رفتند. بعد آیه بعدی، آیه 20، ما یونانیان خدا ترس را داریم که به دنبال عیسی هستند. و در همین لحظه همونطور که کسانی که خارج از یهودیت هستند از عیسی میپرسند، عیسی اعلام میکند که ساعت جلال یافتن پسر انسان فرا رسیده است. منظور عیسی از جلال یافتنش چیست؟ خب به سخنان او در آیه بعدی، آیه 24 نگاه کنید. به راستی به شما میگویم، اگر دانه گندم به زمین نیافتد و نمیرد، تنها میماند، اما اگر بمیرد میوه بسیار میدهد. پسر انسان در مرگ خود جلال خواهد یافت. عیسی در مواجهه با مرگ خود خیشتندار نیست. فقط به آیه 27 نگاه کنید. اکنون جان من مضطرب است. اکنون که ساعتش فرا رسیده است، عیسی در درون خود رنجی احساس می کند. او باید با این رنج چه کند؟ با جان مضطرب خود آیا باید دعا کند؟ پدر مرا از این ساعت نجات بده. او به سؤال خودش پاسخ می دهد. اما برای همین منظور به این ساعت رسیدم. این هدف من است. از پیش از بنیان جهان این دلیل تجسم من است. بلکه دعا می کنم پدر نام خود را جلال بده. پدر عیسی صدای او را شنید و او میگوید: من آن را جلال دادهم و دوباره آن را جلال خواهم داد. یک بار دیگر صلیب در ذهن است. آیه 32: و من هنگامی که از زمین بلند میشوم همه مردم را به سوی خود خواهم کشید. و او این را گفت تا نشان دهد که با چه نوع مرگی خواهد مرد. شخصی که مصلوب میشد ابتدا به پشت روی تیرهای چوبی که روی زمین قرار داشتند خوابانده میشد. همانطور که فرد به صورت افقی دراز میکشید، میخا از میان آنها عبور داده می شدن و به چوب فرو می رفتن. تنها در آن صورت بود که صلیب بلند می شد و سپس پایین صلیب در گودالی که از قبل در زمین حفر شده بود قرار می گرفت. همونطور که صلیب در جای خود قرار می گرفت، شخصی که به صلیب می خوب شده بود به اصطلاح از زمین بلند می شد. عیسی می دانست که قرار است مصلوب شود و او می دانست که مصلوب شدنش او را جلال خواهد داد و پدر می دانست که در مصلوب شدن پسرش او جلال را به نام خود خواهد درآورد. در صلیب مرگ و رنج را و درد را می‌بینیم، تاریکی را می‌بینیم که زمین را پوشانده است. می‌بینیم که زمین می‌لرزد. سخنان عیسی را می‌شنوید: ایل اونی لما سبقتنی. به معنی خدای من چرا مرا رها کرده ای؟ تاجی از خار را می‌بینیم، خون می‌بینیم، ما نیزه های رومی را می‌بینیم که ما شاهد آخرین نفس‌های ناجی خود هستیم و ما جلال را می‌بینیم. ما جلال را می‌بینیم زیرا در صلیب کوه بدهی که در برابر ما ایستاده بود از ما دور می شد. به اندازه‌ای که شرق از غرب دور است، ما گناه و پلیدی و ناپاکی و شرم خود را می بینیم که در خون بره شسته می شود. ما جلال را می بینیم زیرا پادشاه پادشاهان پسر ابدی خدا در جسم خشم خدا را که ما شایسته آن هستیم به جان می خرد. ما جلال را می بینیم زیرا پدر ما را با خود آشتی می دهد و ما را به عنوان فرزندان محبوب خود از طریق پسرش به فرزندی می پذیرد. ما به وحشت صلیب نگاه می کنیم و جلال را می بینیم. ما عیسی را جلال می دهیم زیرا او بر روی آن صلیب جان باخت. ما پدر را جلال می دهیم زیرا همراه با پسر و روح این نقشه خدای سگانه بود. ما این جلال را از طریق روح انجام می دهیم. صلیب رومی منظره وحشتناک و ترسناک بود. ما به عنوان مسیحیان در صلیب جلال می یابیم. به همین دلیل است که ما می خوانیم: عیسی مرا نزدیک صلیب نگهدار. چشمه گرانبها برای همه آزاد. نهری شفا بخش از کوه جلجتا جاری است. در صلیب جلال من باش تا روح فدیه شده ام آرامش را در آن سوی رودخانه بیابد. همانطور که عیسی در مورد جلال یافتن قریب الوقوع خود تعلیم می دهد، از این لحظه استفاده می کند تا به پیروان شاگردان آن زمان و ما اکنون بیاموزد که باید همان مسیر را دنبال کنند. او دانه ای است که می افتد و می میرد و سپس میوه های زیادی می دهد. همان الگوی مرگ و زندگی برای ماست. عیسی می گوید اگر زندگی خود را دوست داشته باشید آن را از دست خواهید داد. اگر از زندگی خود در این دنیا متنفر باشید آن را برای زندگی ابدی نگاه خواهید داشت. عیسی در مورد زندگی صلیبی تعلیم می دهد. مرگ برای زندگی خود، مرگ برای زندگی گناه، مرگ برای آسایش و لذت و زندگی بت‌ها، توبه از گناه و اعتماد و ایمان به زندگی او. سپس ما زندگی های فداکارانه ای را به خاطر پادشاه او برای خیر دیگران زندگی می کنیم. ما گنج ها را در این زمین ذخیره نمی کنیم، بلکه گنج ها را در آسمان ذخیره می کنیم. اگر غیر از این عمل کنیم، طبق آیه 35 در تاریکی قدم می زنیم و نمی دانیم به کجا می رویم. این فکر وحشتناکی است. نه ما کسانی هستیم که از نور جهان پیروی می کنیم. آن شاگردان اولیه فکر می کردند که نور جهان بر روی آن صلیب خاموش شده و در مقبره‌ای قرار گرفته و مغلوب تاریکی شده است. در روز سوم هنگامی که مسیح از مردگان برخاست، آنها چیزها را متفاوت دیدند. آنها به صلیب نگاه کردند و آن روز تاریکی، سردرگمی و غم و چیزها را متفاوت دیدند. از آن روز به بعد آنها به صلیب نگاه می‌کردند و خدا را ستایش می‌کردند.